أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون به اینجا رسید در توضیح معنای تقوا، که گفتیم تقوا یعنی پرهیز از ناریت همه چیز و رسیدن به نوریت اونها. ما باید بدونیم که در تمام صحنه های زندگی ما، حتی در خواب ما، چیزهایی ممکن است پیش بیاد که درش ناریت وجود داشته باشه و نوریت هم داره. انسان زیرک باید از نار اشیا در ارتباطات خودش، انتخابهای خودش، رفتارهای خودش و افکار خودش، از ناریت اشیا پرهیز بکنه و نور رو جذب کنه. یکی از برکاتی که خداوند تبارک و تعالی برای انسان قرار داده وجود شیطان هستش، که انسانهای پاک بزرگ همه به برکت شیطان به عالی ترین درجات میرسند. کار شیطان این هستش که چون مبین هست، انه لکم عدو و مبین، دشمن آشکار هست، آشکارا پیشنهاد نار به آدم میده. در حمله های جلو، عقب، راست و چپ، اینها رو توضیح دادیم قبلا خدمتتون. حرف های شیطان خیلی شفافه، واضح هستش، پیشنهاد به ما میده و نار رو عرضه میکنه. اگر شیطان این رو عرضه نمیکرد، انتخاب نور شاید کار راحتی نبود. اما چون شیطان خودش پیشنهاد میاره به ما میده، ما خیلی خوب میتونیم در افکار خودمون، در خوابهای خودمون، در بیداری خودمون نور رو بشناسیم و جذب کنیم. فکرهای منفی، سوء زنها، افکار پلید، افکار خراب، افکاری که درش ناآرامی هست، همش نار هستش، همش آتش هستش. توضیح دادیم در دشمن شناسی، در این مباحث هم مختصر عرض کردیم، هر فکری که درش آرامش ما رو به هم میریزه، استراب میاره برا ما، ناامیدی میاره، دلسردی میاره، احساس پوچی میاره، قصه میاره برای ما، هیچ کدوم از اینها بهشتی نیست. هر فکری که یکی از این پیام ها درش هست، حتما مال شیطان هست و آتش هستش. یادتون نره. عصبانیت، سرخوردگی، زودرنجی، احساس کوچکی، احساس حقارت، عقده، تمام اینها درش آتش هستش و دروغ هم هستش. یعنی انسان به هیچ وجه توی اینها، حوادثی که براش اتفاق میفته، این احساسها احساسهای صادقانه ای نیست. اگر کسی فطرتش رو متصل به خداوند تبارک و تعالی کرده باشه، ارتباطش رو با خداوند تبارک و تعالی محکم بکنه، به هیچ وجه کوچک نمیشه، قابل کوچک شدن، قابل تحقیر شدن، قابل له شدن، احساس پوچی، اینها هیچ کدوم اینها رو نداره اصلا. قصه، غم، اینها رو هیچ کدوم نداره. در مصائب، در بلاها که در ساعت قبل توضیح دادیم، در جلسات رشد و قدرت، در سایه سختی ها مفصل توضیح دادیم، اینها رو، این احساس ها هیچ کدوم به انسان دست نمیده. هر چیزی که مکروه هست، هر چیزی که بد هست، هر چیزی که ما احساس بکنیم که دوستش نداریم، میتونه برای ما ناریت یا نوریت داشته باشه. پس اگر ما علامت ها رو خوب شناسایی کرده باشیم، بدونیم که نار یعنی چی؟ نار آتش یعنی سوزش، سوختن، یه مشخصه دیگه. هر چیزی که داره الان ما رو میسوزونه تو زندگی های روزمرمون، اگر جنبه فطری داشته باشه این سوزش، خودش نوره. مثلا فرض فرمایید من از گناه ناراحت هستم، از محیط گناه ناراحت هستم، از انحراف افراد ناراحت هستم، از اینکه یکی از عزیزانم با خدا قهره ناراحت هستم، این ناراحتی یا ناراحتی است که درش همش نور است، روشنایی. این ناراحتی یا ناراحتی مبارک هستش، اما جنبه های الهی و آخرتی رو من کاری ندارم. جنبه هایی که در دنیا اتفاق میفته برای ما، همه اینها میتونه له کننده ما باشه، نار باشه. همین که اینجا ما رو میسوزونه مثل جنینی هست که در رحم مادر آسیب میبینه. اگر جنین در رحم مادر سوخت و آسیب دید، وقتی به دنیا اومد چه اتفاقی میفته؟ سوخته به دنیا میاد، آسیب دیده به دنیا میاد. برای ما باید مواظب باشیم در رحم دنیا نسوزیم، در رحم دنیا نسوزیم، و اون چی که جنبه جهنمی داره رو از خودمون چیکار کنیم؟ دورش بکنیم و پرهیز بکنیم از جنبه جهنمی اون قضیه. نکته ای که خیلی مهم هست این جلسه میخوام خدمتون عرض کنم همین هستش که هر کس باید بدونه، همونطور که در روایت امیرالمومنین علیه السلام هم عرض کردم خدمتون، ایشون میفرماید که المصائب بین البریه مقسومتون به سویه، مصائب بین مردم به طور مساوی تقسیم شده. بنابراین این ناریت و نوریت میگم که میاد سراغ ما اینجوری هست، یک نفر میتونه از نار و از نور در زندگی خودش استفاده بکنه و تو زندگی همه انسان ها این ناریت و نوریت هست. یه مشکلی که پیش میاد این هستش که خیلی ها از مختصات خودشون فرار میکنن. این بحث امروز بحث خیلی مهمی است، خواهش میکنم دقت بکنید. ما کی میتونیم از مختصات خودمون فرار کنیم؟ آیا جایز است یه موقعی ما شرایط زندگی خودمون رو ترک بکنیم؟ مثلا همسرمون رو، پدرمون رو، مادرمون رو، محیط زندگیمون رو، شهرمون رو، عرض کنم محیط کارمون رو ترک بکنیم به جای دیگری بریم؟ اسلام میفرماید اونجایی که اگر شما باشی اونجا فقط نارگی نصیبت میشه، نوری نداره، اونجا هجرت چی میشه؟ واجبه. انسان باید هجرت بکنه. هجرت به عنوان یک اصل مهم دینی و قرآنی واجب و ثابت است. اگر نمیتونه انسان دینش رو در یک جایی حفظ بکنه، موظف است اون محیط رو چیکار کنه؟ ترک بکنه. اگر در یک شرایطی نمیتونه دینش رو حفظ بکنه، باید در اون شرایط از اون شرایط فرار بکنه حتما. یا در این مجلسی که معصیت خدا میشه، هرچی، حالا یه عروسی هست، یه جشن تولد یا یه جلسه عادی هست ولی معصیت داره میشه و تو نمیتونی جلوی معصیت رو بگیری، حق نداری تو اون مجلس بنشینی. اگر نشستی فقط نار نصیب تو میشه، حتی بلا اگر سر اونها بیاد به تو هم میرسه. برای شما نمیتونی توی جایی که جهنم است انسان به توی جهنم مقیم بشه، نباید مقیم بشه. ولی یه موقع هست که نه، این نار داره اما من میتونم اینو تبدیلش کنم به چی؟ به نور میتونم تبدیلش کنم. گرفتاری داره، سختی داره، مشکلات داره، ولی من میتونم اینو تبدیلش بکنم به نور. کما اینکه آسیه شما دیدید در یه شرایط خیلی بد زندگی، اونم با یه آدم کافر 100% جهنمی، از ائمه کفر توی زندگی با یه امام کفر تونست یه جوری زندگی بکنه که ایمان خودش رو حفظ بکنه و به مقام قرب خداوند تبارک و تعالی برسه. گاهی وقتا انسان در زندگی با آدم ها، یه شوهر بد اخلاق، یه پدر بد اخلاق، یه پدر و شوهر بیدین، یه همسر بیدین داره، ولی اینجوری نیست که این همسر بیدین و بد اخلاق جلوی آزادی های فطری انسان رو بگیره. بد اخلاقی داره، اذیت داره، گرفتاری داره برای انسان، ولی واقعا در زندگی با او آزادی های فطری هم وجود داره. ما میتونیم ضمن اینکه با او داریم زندگی میکنیم آزادی فطری داشته باشیم، تغذیه بکنیم، کار علمی بکنیم، کار عبادی بکنیم، ضمن او هم تحمل بکنیم. این همون نوریت هستش که انسان ضمن اینکه داره مسائل خودش رو جلو میبره، زندگی خودش رو، زندگی فطری خودش رو رشد میده، ارتقا میده. حالا اگه با یه مصیبتی، با یه خواهری بد اخلاق، یه برادر بد اخلاق، یه مادر، یه پدر ناجور، یه همسر ناجور اگر هست، با تحمل او، با مهربانی کردن به او، با تحمل سختی های زندگی او، خودش رو ارتقا بده و چیکار کنه؟ بالا ببره، نه اینکه فرار بکنه. هجرت جایی هستش که برای تو امکان تغذیه فطری مطلقا وجود نداره یا خیلی کم هست، نورش ضعیفه، نارش اونقدر قوی هست که نوره به دست آورده تو رو هم نابود میکنه، اونجور جا هجرت واجبه. تقوا یعنی فرار و اجتناب از نار، اجتناب از نار. یه موقع است یه کسی میدونه اگه تو این زندگی بیسته، تو این زندگی جز جهنم چیز دیگری وجود نداره. یعنی من مجموعه قوای خودم رو، مجموعه توی محیط کار، توی این رشته تحصیلی، یه موقع است رشته تحصیلی جهنم انسانه، میگه آقا من از وقتی رفتم وارد این رشته شدم اصلا روحیم خراب شده، آدماش، دانشجوهاش، اساتید، نوع کاری که میخوام انجام بدم دائما داره منو کسل میکنه. آقا اینجا هجرت واجبه. آخه حیف، من دیگه کلی زحمت کشیدم، کنکور قبول شدم، نمیدونم چقدر پول دادم. حیفه که حیفه. باید بذاری که از اون رشته هجرت کنی به یه رشته دیگه بیای. یه سال عقب میفتی، این دیگه عقب افتادگی نیست. تو بتونی از شهوت این رشته دست برداری و این رشته رو رها بکنی، این آدم رو رها بکنی، این محیط کار رو رها کنی، این شغل جهنمی رو رها بکنی، خیلی خیرات و برکات نصیبت میشه. خسارت هم نیستش، اصلا خسارت نیست. یه موقع است نه، من میتونم تو اون شرایط باشم، ضمن فطریات خودم رو حفظ بکنم، ارتباط خودم رو با خدا داشته باشم، خلوت خودم رو با خدا داشته باشم، و مهمتر از همه همین ارتباط با خدا و خلوت با خداست. اگر کسی در یه شرایطی هست که میتونه ارتباطش رو با خدا حفظ بکنه، خلوتش رو با خدا حفظ بکنه، انرژی خودش رو، نیروی خودش رو از خدا دریافت بکنه، خیلی خوب است. باید اون محیط رو تحمل بکنه تا به ارتقا برسه، رشد بکنه. اینها تو اقسام مرگ ما اینها رو توضیح دادیم. خب دیگه فرار کردن معنا نداره توی شرایطی که ما میتونیم تغذیه فطری بکنیم و رشد بکنیم. بی‌تقوایی اونجاست که من بتونم یه شرایطی رو ترک بکنم، بچسبم بهش یا بترسم. الان میدونم که من در این شغل اگر باشم توش پول حرام هست، پیشنهادهای رشوه هست، نزول هست، چه هست و من تو این شرایط باشم تو آتیش موندم. بعد توکلم به خدا کمه، میترسم از اینکه روزیم قطع بشه، تو همونجا میمونم، بعدم میخوام دینم رو حفظ کنم، خب دینم حفظ نمیشه. این بی‌تقوایی و ترسیدن از شرایط آینده که شیطانم میترسونه، جزو حمله های از جلو هست میترسونه، این بی‌تقوایی است. این همون توی اون نار در آتش اون شغل سوختن هستش. ولی یه موقع هست نه، این شرایط یه سختی هایی داره، اما این سختی ها به فطرت من وارد نمیشه. خوب دقت کنین، خواهش میکنم، سختی ها به فطرت من وارد نمیشه. به کجا وارد میشه؟ به طبیعت من وارد میشه. مثلا توش تحقیر هست، توهین هست، بابام یه قوری میزنه، نقی میزنه، مادرم یه فوشی میده، من مادر شوهره، پدر شوهره، برادر شوهره، کیکی هست، بالاخره یه جور آدم اذیت میشه. ای تو این اذیت ها هیچ وقت توی توهین دیگران، توی سختی ها به فطرت من و من الهی من آسیبی نمیرسه، بلکه این فشاری که من دارم الان تحمل میکنم فشاری است که از له شدن طبیعت خودم دارم احساس میکنم. خب دقت بکنید مبناها در هجرت، در ناریت و نوریت چی هستش. پس اگر فشار قراره به طبیعت بیاد، نوره، قابل تحمله و انسان ارتقا پیدا میکنه. اما اگر نه، این فشار به فطرت داره میاد و سهم فطرت رو داره از بین میبره، مانع رشد فطری و مانع رشد الهی من میشه، این ناره. من باید هجرت بکنم، باید تغییرش بدم شرایط رو، باید تغییر بدم. پس آقا طلاق خوبه یا بده؟ میگه طلاق فقط یه جا خوبه. ما الان خیلی وقت دیدی افراد طلاق میگیرن، میگم طلاقش برای چی بوده؟ برای پول بوده، برای خونه بوده، برای لباس بوده، برای نمیدونم چی بوده، برای مثلا یه چیزایی بوده که اگه فشار میاد از اقدامات این همسر، فشار به طبیعت من میاد. من چون آدم طبیعت گرا خودخواهی ام، نمیتونم این فشار تحمل کنم، میرم طلاق میدم یا طلاق میگیرم. اینا همش باطله، طلاق های اینجوری. یه موقع است که نه، این زندگی به فطرت من داره فشار میاره، یعنی ادامه این زندگی منو جهنمی میکنه. یقینا روز به روز منو از خدا دور میکنه، منو جهنمی میکنه، هیچ راهی هم برای مقابله باهاش ندارم. بله اگه به فطرتت فشار بیاره و واقعا حیثیت انسانی تو رو به خطر بیاندازه، برای اجازه طلاق گرفتن جایز هستش، طلاق دادن جایز هستش. یه شوهرم به من میگه که کشف حجاب کن، جلو نامحرم نمیدونم این ادا اصولا رو در نیار. حجاب چیه؟ باید بیای به مجلس فسق و فجور، آرایش کن، بیا بیرون، میخوای بیای، من اینجوری دوست دارم، نمیدونم تو مجلس فلان جا برقص، خب این جهنمیه، این اطاعت نداره. پدر مادرم اگه بگن اطاعت نداره اینجا، می پدرم ناراحت میشه، مادرم خب ناراحت میشه، فوش میده، نفرین میکنه، میگه شیرمو حلال نمیکنم. عیبی نداره، بزا فوش بده، نفرین بکنه، شیرش هم حلال نکنه، هیچ اشکالی نداره. اطاعت نکن، نه که پدر مادر قهر کنی ازشون بری کنارها، نه اطاعتشون نکن. قرآن میگه نه اطاعت نکن. اگه با اطاعت نکردن مشکلت حل میشه، اطاعت نکن فقط. اما یه موقع است نه، زندگی شرط زندگی نیست که تو باید یا فسق و فجور کنی یا زندگی متلاشی میشه. خب متلاشی شه، ایبی نداره متلاشی بشه. من اصلا ابایی از متلاشی شدن زندگی که درش فسق و فجور هست، گناه هست، دوری از خداوند هست، ابایی ندارم از این قضیه. ننگه اصلا یه زندگی اینجوری که اصلا نحسه یه زندگی که قراره من توی این زندگی باشم و از خدا دور شم، توی این زندگی باشم تو جهنم باشم، از خدا دور میشم. پس خوب معیارها رو خوب دقت بکنیم، این بحث ناریت و نوریت که تقوا یعنی چی؟ رفتن به سمت ناریت، رفتن به سمت نوریت، انتخاب هر کدوم از اینها یعنی چی؟ یه دست آدم ها هستن که دوست دارن از شرایط زندگی خودشون فرار کنن، میخوام برن توی شرایط دیگه، در حالی که اشتباه خیلی بزرگی هست این کار. چرا؟ مثلا میخواد این پدر مادر خودش رو تحمل نکنه، این همسر رو تحمل نکنه، از فرزندش میخواد فرار کنه. خب کجا میخواد بره؟ خداوند تبارک و تعالی برای هر کسی مختصاتی قرار داده، میگه نار تو، نور تو، مقام تو، اون تقربی که تو میتونی به من پیدا بکنی تو همین زندگی شخصی توست. نمیخواد از زندگی شخصیت فرار بکنی. ما الان آدمایی داریم اونقدر نادان هستن، پدرش رو توهین میکنه، مادرش رو توهین میکنه، اعضای خانوادهش رو توهین میکنه، بعد میگه اینا آدمای بزرگی نیستن، اینا آدمای کوچیکی هستن، آدمای بی سوادی هستن، آدم احمقی هستن. خب پدر مادر بنده خدا از روستا اومده اینجا، الان سواد نداره، تحصیلات نداره، خیلی چیزای معارف رو نمیدونه، مسائل شرعی رو نمیدونه. ما تحقیقش بکنیم، باید لهش بگم. چند جلسه خودمون رفتیم کتاب خوندیم، جلسه دیدیم، کتابی خوندیم، استادی دیدیم، حالا بقیه رو تحقیر بکنیم؟ نه، پدر مادر من خیلی معصیت کارن. خب اون معصیت کارا اگه اون غذایی که تو خوردی اونم خورده بودن، تو این معصیتا رو نمی‌کردن. بندگان خدا غذا نخوردن، نمیدونم. ما آدمای گناهکارو نباید تحقیرشون بکنیم، نباید ریز ببینیمشون، نباید سرزنششون بکنیم. خب بنده خدا شرایطش چه جوری بوده که این غذاها رو نخورده؟ می پدرشو تحقیر میکنه، مادرشو تحقیر میکنه، آدمای دیگه رو تحقیر میکنه، بعد میگه من میخوام برم بشم جز اولیاء خدا، ولی این محیط خانواده‌ام بدم میاد، از آدمای اینجوری بدم میاد. عزیز من، تا یه پدر مادرت توهین بکنی، له بکنی، از دست اینا فرار بکنی، همسرتو رها بکنی، له بکنی، از دست اینا بری، که میخوای بزرگ بشی، جز ذلت و خاری چیزی نصیبت نمیشه. حضرت موسی علیه السلام در یک روایتی وارد شده که به خداوند عرض کرد خدای من میخوام همنشین خودم در بهشت رو ببینم. فرمود برو فلانجا یه جوانی هست ببین. رفت دید اون جوان چه کار خاصی میکنه. خب شما عبادت های موسی و زحمات موسی و زجر های موسی رو نگاه بکنید در مقابل این پسر. این پسر چیکار میکنه؟ میگه یه مادر داره، از تمام دنیا یه مادر رو داره، تمام وجود خودش رو در خدمت مادر گذاشته، به مادرش میرسه، احترام مادرش میذاره، مادرش رو پرستاری میکنه. این مختصات اونه. پس نگاه کنید تو مختصات موسی و مختصات این جوان، موسی به خاطر قدرت زیادی که داره اگر بخواد مسیر بهش رو طی کنه، مقامات رو طی بکنه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، باید او خیلی زحمات بکشه. این جوان مثل موسی توانایی های اونجوری نداره، نه کلیم الله هست، پیغمبر خدا نیست، وحی بهش نمیشه، توانایی نداره. میگه تو توانایی های خودش، اینو دقت کنید، تو توانایی های خودش وظیفه‌شو اگه انجام بده میشه مثل موسی. تا چه فهمید چی شد؟ همرشین موسی است. شما تو مسابقات دو نگاه کنید، در مسابقات دو میبینید که تو میدان وقتی وای میستن افراد میخوان بدوئن، کسایی که به مرکز نزدیکتر هستن عقبتر میستن، و کسایی که توی دورتر از مرکز هستن کجا وای میستن؟ جلوتر میستن. چرا؟ تو نگاه اول میگیم این چه عادلانه نیست که این چند متر جلوتر وایسته، اونجا الان با من چند متر فاصله داره موقع دویدن، جلوی منه. میگه نه، محیطی که تو میخوای بدوی کمتر از محیطی است که اون میخواد بدوه، باید اون یه محیط بزرگتر باید دور بزنه، توی محیط کوچیکتر باید دور بزنی. برای اینها وقتی شروع میکنن توی فاصله اینجوری میدوئن، تو یه جا به هم چی میشن؟ میرسن. دقیقاً همینطور هستش در زندگی ما. من چیکار دارم برم تو مختصات امام خمینی زندگی کنم یا در مختصات آیت الله بهجت زندگی کنم؟ اصلا به من نمیاد، من بخوام کار اونو بکنم کافر میشم. آیت بهجت 15 سال حرف نزد، منم برم 15 سال حرف نزدم؟ نه، تو اگه بخوای حرف نزنی کافر میشی. یا کتاب برمیداره میخونه که مثلا فلان عارف این کارو میکرده، فلان ولی خدا از این ریاضت ها میکشیده. این اصلا مال مختصات تو نیست. ریاضت، انتخاب عبادت، انتخاب ذکر، انتخاب روش زندگی باید حتما زیر نظری استاد خبره باشه. اینجوری که من بخونم اینو آقا این کارو میکرد منم برم حتما همین کارو بکنم موفق میشم، اصلا موفق نمیشی، دور میشی از خدا و تو میبری. من باید قبول کنم آقا مختصات من اینه، من این آدم هستم، بابا ننم این آدم هستن، این مختصات دارم، خودم این وضعیت بدنی رو دارم، این وضعیت حسی رو دارم، این وضعیت مالی رو دارم، این همکارو دارم، همسر من یه همچین کسی است، بچهای من یه همچین آدمایی هستن. ما تو مختصات شخصی خودمون باید زندگی بکنیم و نور ما تو مختصات شخصی خود ماست. شما اگر در مختصات شخصی خودت له بکنی، همه چی رو ضایع بکنی، این همش میشه نار. بخوای فرار کنی ازش هم میشه نار. اینجوری دیگه هیچ عبادتی مؤثر واقع نمیشه. حالا تو هی برو فرار کن، برو عبادت بکن، هی مشهدهای بیفایده، هی حجهای بیفایده، هی نمیدونم بهشت زهرهای بیفایده، هی روزهای بیفایده، اصلا فایده نداره. چرا؟ چون تو مختصات خودتو خراب کردی، داری از مختصات خودت فرار میکنی، میخوای تو مختصات دیگران باشی. خب مختصات اجازه نمیده. الان تو یه پدر مادری داری که الان به تو احتیاج دارن، نمیتونی رهاشون بکنی. من میخوام برم کسب دانش و علم و معرفت بکنم، میخوام برم. خب اینا رو وقتی فراموششون بکنی، لهشون بکنی، اصلا رشدی حاصل نمیشه. که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی فرمودن که من هرچی دارم از احترام پدرم هستش. فرمود یه موقعی من شیفته درس خوندن توی قم بودم، پدرم هم مریض بود، برادر خواهرای دیگه هم بودن که با اونها میتونستم مشکل پدرم حل کنم، ولی ایشون از من اینو میخواست. من بین درس خوندن و رشد در قم و اینکه برم خدمت پدرم هم کنم، باید یکی رو انتخاب میکردم. همینجوری مونده بودم که کدوم انتخاب کنم. فرمود یک بزرگی به من گفتش که هر چی خدا قراره تو قم بهت بده، تو مشهد هم میتونه بهت بده. رو خدمت پدرت. گفت من رفتم خدمت ایشون. خب حالا ایشون کم آورد؟ آدم وقتی که وظیفه‌شو انجام میده در مختصات، علمی رو که قراره تو 10 سال درس خوندن به دست بیاره، خداوند تبارک و تعالی یه دفعه یه شبه نصیبش میکنه. یه دفعه یه هدیه به آدم داده میشه، 20 سال جلو میفته آدم. یه چیزی یکی از بزرگان، یکی از اولیای خدا به آدم میده، من میخواستم سالها درس بخونم، سالها زحمت بکشم، سالها کار بکنم که این معارف رو بفهمم، این معارف یه ماه نصیب من شده، این فرمول ها اصول 5 روزه نصیب من شده. برای که من پشت مختصاتم نکردم، من همیشه وظیفه‌ام عمل کردم. این خیلی مهمه که هر کس در هر لحظه به وظیفه خودش عمل کنه و نخواد جای کسی باشه، حسرت زندگی کسی دیگر رو نخوره. همین که چشمت به یه نفر افتاد، حسرت زندگی اونو خوردی، تو داری از مختص خودت فرار میکنی و اینجا شروع ناریت قضیه است. یعنی شما داری آتیش جذب میکنی. اصلا نباید تو دل ما چشم و همچشمی و حسرت کسی وجود داشته باشه. شما به محض اینکه حسرت کسی رو میخوری، داری از مختصات خودت که همین مختصات تو رو به قرب الهی میرسونه، همین مختصات داری از این فرار میکنی، داری نار درست میکنی برای خودت. اصلا نخواهیم جای کسی باشیم. کاش که من زن فلانی بودم، کاش که من شوهر فلانی بودم، کاش که من بچه فلانی بودم، کاش که من نمیدونم. اصلا اینجوری نیست. شما تو مختصات خودت اگر باشی، هر جا باشی تو مختصات خودت، میخوای شوهر هر کسی باش، میخوای زن هر کسی باش، میخوای نمیدونم پدر هر کسی باش، میخوای مادر هر کسی باش، میخوای بچه‌ها هر کسی باشن، شغلت هر چی باشه، تو هر جا میخوای باشی، به اون مختصات اگر قابل ارتقا هست. یه موقع ما تنبلی میکنیم، مختصاتمون رو تغییر نمیدیم. اینو دقت بکنید. من میتونم برم یه جا خونه بخرم که اونجا محیط فطریه. اگر برم توی محیط که همش فسق و فجور هست، طبیعت گرایی هست، خودم نار رو انتخاب کردم. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی من جلوی خیالات و شهوت و چشم و همچشمی خودم رو بگیرم و برم یه خونه‌ای رو انتخاب کنم در فضایی که اون فضا فطریه. من میخوام هم برم یه جای خونه بگیرم که هم پوزشو بدم، هم تو چشم و همچشمی ها کم نیارم، هم که بخوام دینمو حفظ بکنم. این مسخره کردن خودته. این که دیگه دست خودت، تو میتونی یه خونه‌ای بخری که توش فطرت پرورش پیدا بکنه، نه طبیعت. ولی تو رفتی یه خونه خریدی که این خونه سر تا پاش معصیته، کوچه ای رو انتخاب کردی، خیابونه انتخاب کردی، همسایه هایی رو انتخاب کردی که همش توش آتشه. خب خودت خودتو انداختی توی آتش. اینجا که میتونی خودت تغییر بدی. اینجا من نمیتونم بگم آقا مختصات من این همین خونه 5 میلیاردیه دیگه، باید تو همینجا بهش برم، بالاش هم یه دونه سنگ بزنم، هازا من فضل ربی، سر خودتو کلا نذار. عزیز من، تو اگه ماشین تو از 15 میلیونی بکنی 20 میلیون میسوزی واقعا، چون تو این ظرفیتو نداری. آقا لباس آدم تغییر کنه خطرناکه. یعنی شما موقع یه لباس میپوشی توش راحتی، آرامش داری، نورانیت داره. آقا تغییر بده؟ نه تغییر خوبه. تنوع بده؟ تنوع خیلی خوبه. تنوع رنگ، تنوع لباس خیلی خوبه. اصلا انگار اینا آدم از همه رنگ بپوشه، از همه مدل بپوشه، اون چیزی که شایسته است، هیچ اشکالی نداره. اما اگه روحیه خودت خراب میشه، نه حق نداری اون لباسو بپوشی. عینک میخوای بخری؟ ساعت میخوای بخری؟ ریشتو میخوای کوتاه بکنی؟ موهاتو میخوای درست بکنی؟ نمیدونم یه خودکار میخوای دستت بگیری، حواست باشه. اگه این خودکار، بدون این خودکار اگه تغییر بکنه یه جوریت میشه، همون بحث علو میشه. حضرت فرمود اگر کسی با بند کفشش هم فخ بپوشه جهنمیه. با عصاش، با شلوارش، با کفشش، با لباسش، با مدرک تحصیلیش، با هر چیزی خراب میکنه. برو یه عینک بخر، هم زیبا باشه، هم خودت خوشت بیاد، هم که روحتو خراب نکنه. الان من خواهم عبادت کنم شب قدره، کدوم عبادت رو انجام بدم؟ میگه یه عبادتی رو انجام بده که اولا دلچسبت باشه، به چسب به خودت، لذت ببری ازش، بعدم خراب نکنه روحیتو. یه فهمی میخوام، تو کتاب میخونم، بله مرحوم امیرزا جواد آقای ملکی تبریزی 1000 مرتبه سوره انا انزلنا رو میخوند. عوضی من حال حسرت 1000 مرتبه سوره انا انزلنا ندارم، بهم هم نمیچسبه، نمیفهمم اصلا این سوره انا انزلنا چی است. این میشه خطرناکه. بعدم که حالا این کارو میکنم، هی پوزشو میدم، هی میگم خب تو چیکار کردی شب احیا؟ میگم مثلا وقتی قرآن سر گرفتی رو، من 1000 تا سوره انا انزلنا خوندم. هی هم میگه ما نماز شب خوندیم، این نماز شب میبرد جهنم. من اینقدر روزه گرفتم، اینقدر دور قرآن خوندم، همین عبادت هم میبرد جهنم. اینم ناره دیگه، چه فرق میکنه؟ اگه میدونی لباس تو عوض بکنی یه جور دیگه بشه، روحیت خراب میشه، نکن این کارو. اگه ظرفیت داری عوضش کن، ظرفیت داری عوضش کن، کفشت، کلات، نمیدونم لباست، مقنعت، چادرت، خونت، اتومبیلت، تو اتومبیل عوض میکنی؟ بیش از هر کسی خودتو گرفته. هر کی خود میشینی پشت این اتومبیل خودتو میگیره، بیچاره شدی دیگه، تموم شد. اگه اصلا برات مهم نبود این چیه، کی نگاه میکنه، دنبال نگاه دیگران، حرف دیگران، اگر یه جایی ما تشنه نگاه دیگران شدیم، خطرناکه. میگه به احترام افراد تمیز بپوشید، تجمل کنید، تجمل اخیک، به احترام دوستت، برادرت که میاد خونه، به خودت آراسته کن خودتو، عطر خوب بزن، قیافتو درست بکن، لباس خوب بپوش به احترام او، اما نه برای نگاه او، بلکه به چی؟ به احترام او. اون خوبه، احترام بذاری، اما نه اگه گرفتار نگاه دیگران هستی بده. غیر از مواردی که تو خانواده هست، تو خانواده عیب نداره، تو خانواده زن باید واقعا به نگاه شوهرش احترام بذاره. یعنی مرد باید برای زنش لباس بپوشه، براش مهم باشه زنش چی میخواد تو چارچوب شهر، زن هم باید در همه شرایط به نگاه شوهرش توجه بکنه، این براش مهم باشه. این باید دقت بکنه، جز این موارد حلالی که زن و شوهر برای هم هستن، تو همه حالت‌ها که این باید توجه داشته باشن به هم دیگه، که نگاه شوهرم چجوریه، نگاه زنم چجوریه، غیر از این موارد اینجوری هر جا. و نگاه دشمن، در نگاه دشمن هم همینطور است. من برای خودخواهی و ارضاء شهوتم لباس اینجوری نمیپوشم، ولی میدونم آدمای کافر دشمنای حزب الله هستن، اینا اگه لباس منو اینجوری ببینن چشاشون در میاد. حضرت میگه عبادته بپوش. یه موقع یکی از این اصحاب حضرت یه ماهی گرفته بود دستش با یه وضعیت خیلی بدی، حالا بوی ماهی و شرایط بدی و یه لباس ناجور، امام باقر دید که این چیه جلو دشمنای ما، اینجا آبروی ما میره شما اینجوری لباس میپوشید، لباس ترتمیز بپوشید جلو دشمنای ما، لباس خوب بپوشید جلو کسایی که چشمشون در میاد. یه موقع است میگم آقا من یه خانم میگه من یه بانوی حزب اللهی هستم، یه بانوی مسلمان هستم، نحوه لباس پوشیدنم در مقابل آدم های فاسق و فاجر باید به یه جوری باشه که هم عفت و عصمت خودم رو حفظ بکنم، روحیه خودم هم خراب نشه، ضمناً اونها هم ایرادی نگیرن. بله، اگه برای نگاه اونا به این شکل با نیت خدا من چون حزب اللهی هستم برای رضای خدا، خدا اینجوری دوست داره، بله برای اونا بپوش. در همه چی باید دقت بکنیم ما، تو معامله، در خونه خریدن، در میدونی شما چقدر آدم ها خودشون رو بدبخت کردن سر ازدواج، میگه من باید زن فلانی بشم تا روی بقیه کم شم. شوهر خیلی خوب عالی گیرش اومده میتونه قشنگ با این بره بهشت، میگه خب بابا این آخه من که نمیتونم جلو دختر خالم اینا باش پوز بدم که اونا همه شوهراشون رو به رخ من میکشن. این درسته خیلی آدم خوبی ها، از شوهرای اونا هم خیلی بهتر نظر تدین و اخلاق و اینا من واقعا قبولش دارم، ولی آخه من نمیتونم بگم این شوهر منه، همچه خجالت میکشم جلو اونا. اومد یه کسی باشه که یه ذره کلاسش از اونا بالاتر باشه بتونم سلام بالا بگیرم، این خیلی خطرناکه، این عقده است، این خود کوچیک بینیه. اصلا چرا یه زن باید از شوهرش بگیره یا یه مرد باید از زنش بگیره؟ ما خدا عزت میگیریم، من شرافتم ارتباط با خداست، من خودم فقیرم بدبختم که بخوام با ازدواج با یه کسی شرافتی کسب بکنم. چرا؟ یه موقع هستش که کانون نوری هست، اینجوری ما اینا رو توی روایت هامون داریم، اونا در مورد اولیای خدا. یه آقایی بود، من 30 سالش بود، 15 سال پیش 30 سالش بود، بهش میگفتم که خب تو چرا ازدواج نمی کنی؟ خودش بی سواد بود، سواد نداشت، آدم پولدار بی سواد، پولدار بود ولی بی سواد بود، تحصیلاتی نداشت. میگفتش که من باید با یه خانم دکتر ازدواج کنم. من حالا دکتر نباشه، مهندس راضی شد جون من. نه، من خانم باید خانم دکتر باشه. به عقده داره، خودش کوچیکه. اصلا میگم باید حتما دکتر باشه زن من. همین. یکی دو جام خانم دکتری پیدا کردن، رفتن خواستگاه اونام دم نو، اصلا با این سنخیتی نداره. الان 45 سالش هنوزم ازدواج نکرده، منتظر خانم دکتر بهش شوهر کنه بالاخره. این واقعا آدم چجوری تحلیلش بکنه؟ اگه آدم خودش کمال داشته باشه ها، خودش کمال داشته باشه، اشتباه من نکنه چقدر ناریت میاره. دختر میخواد ازدواج بکنه، میگه من یه کسی رو میخوام که دست منو بگیره ببره پیش خدا، نمیدونم این شعارا دیده که دیگه منو ببره کجا، نمیدونم فلان جا. پسرم همینو میگه، منم یه زن میخوام زنم باشه که مثلا خیلی آقا جان تو خودتو بکش بالا، تو ارزه داشته باش، خودت رشد بکن. ما چرا کمالاتی که خودمون میتونیم داشته باشیم هیچ بنش رو باره همسرمون که اون باید اینجوری باشه؟ ای تو خودت آدم باشی، ای تو خودت رشد بکنه، ای تو خودت اهل کمال باشی. تمام دختر داتیه بی سوادم گر با اونم آدم میره بهشت، اونم رشد پیدا میکنه، با اونم آدم میتونه خوشبخت باشه. یه آدمی باشه بد اخلاق نباشه، آدم متدینی باشه، کافی همین تدین و اخلاق بسه دیگه. حالا مثلا هی ما شرایط میذاریم اینجوری اونجوری، هی شرایط اقتصادی سنگین، شرایط اجتماعی سنگین، اینا همش توهماته، ما دنبال جهنم بریم میگردیم. خب حالا این زندگی ها عاقبت به خیری هم داره؟ اصلا عاقبت به خیری نداره. وقتی تو برای دنیا رفتی انتخاب کردی، هر چیز دنیا غرضت بود تو انتخاب، حتما اون انتخاب درش شکست است، حتما ناریت داره و این ناریت یه زمانی میسوزونه شما رو. وقتی شما رفتی برای جهنم انتخاب همسر کردی با توهمات و با معیارهای جهنمی و ناری رفتی انتخاب همسر کردی، خب پس نار رو انتخاب کردی دیگه. این نار رو که تو انتخاب کردی داره شروع میکنه به سوزوندن. الان خوبید با هم دیگه، ما الان یه سوم طلاقمون سال اوله، سال اول، یک سوم طلاقا سال اول. خب این ماجرای سوزوندن شروع شده، به یه سال هم نکشید، سر سال سوزون، رابطه سوزون، پیوندها سوزونده شد، جدا شدن از هم دیگه. چرا؟ چون شما با توهمات رفتی جلو، با معیارهای ناری رفتی جلو. تو باید حتما با خواهرزاده من ازدواج بکنی، تو حتما باید با برادرزاده من ازدواج بکنی، از غریبه نباید همسر انتخاب بکنی. نمیدونم اون یکی دخترمو دادم به داداش تو، این یکی باید بدم به داداش خودم. آقا اینا چه ملاکایی هست، چه معیارهایی هستش؟ حتما باید نمیدونم همشهری باشه، حتما باید ترک باشه، حتما باید سید باشه، حتما باید نمیدونم اینجوری باشه. ماما شرایط شرایط خوبی نیستش. حالا یه سید به درد نخوره جهنم، یه بد اخلاق باشه خوبه؟ چون سیده. بله اگه کسی اهل کمالات بود، کمالات اصلی داشت، حالا بین دو تا نفر که کمالات اصلی داره، نفر سید هستش، بله حالا اولویت داره، خیلی هم خوبه. اما اینکه من اولویت‌های مهم و اصلی رو رها بکنم، نور رو رها بکنم چون این سیده، برم سراغ نار، نه زندگی آدم با سید میکنه جهنمی میشه. به خود سیدایی که توجیه هم میکنم، میگن ما جوچی هستیم و بد اخلاق چون سیدیم. بیچاره پیغمبر. هیچ وقت نخواهیم از مختصات خودمون فرار کنیم. آقا دم این بابا ننه خودم بگرد، باریکلا این همسر من، این بچه های من، این بابا ننه من، بالاخره اینا که من انتخاب نکردم، پدر مادرم خودم انتخاب نکردم، شرایط اینجوری شده، همسرم هم باید انتخاب میکردم، کردم درست یا غلط، فعلا همسر منه دیگه، تموم شده دیگه، الان نمیدونم برگردم گذشته دیگه. مثلا نگاه به گذشته جهنمه، این یادتون باشه تو بحث حمله از عقب گفتم، هر چیزی که دغدغه و نگرانی نسبت به گذشته در ما ایجاد میکنه با فطریاتش کار نداره، جهنمی هستش. اصلا بر نگردیم به گذشته. کسی که درگیر گذشته است یا دلشوره های آینده رو داره، این هیچ وقت موفق نمیشه خودش رو بسازه. فراموش کسی میتونه خودسازی بکنه، کسی میتونه با اسماء الله رابطه وجودی برقرار بکنه، کسی میتونه پیوند با حق تعالی داشته باشه، کسی میتونه در رحم دنیا برای شرایط زیستی آخرت آماده بشه که خودشو از شر گذشته و آینده چیکار کنه؟ راحت بکنه. کسی که دلش یه عالم عقده و کینه نسبت به گذشته تو دلش هست، یه عالم خاطراتی که همیشه دامنشو میگیره، از شب که میخواد بخوابه این خاطرات اذیتش میکنه، تو طول روز اذیتش میکنه، یا دلشوره هایی که نسبت به آینده است، این آدم اصلا نمیتونه موفق بشه. این ذهن راحتی نداره، این اصلا تو مهندسی فکر مشکل داره. اگه کسی بخواد سلوک بکنه، مهمترین مرحله سلوک این است که فکر قدرتمندی رو بسازه، یه فکر آروم و شاد برای خودش بسازه. کسی نمیتونه آرامش کسب بکنه، نمیتونه تو مختصات خودش ناریت ها نوریت ها رو تونه تنظیم بکنه که به شرایط نوری برسه، این تو جهنم چجوری میتونه آدم رشد بکنه؟ مختصات خودمون رو احترام بگذاریم. آقا من باید از این بابا برم تو بهشت، با این مادر باید برم بهشت، ای کاش مادر من فلانی بود. آقا بعضی میگن اینا نمیبینن آدم راحت هم بشه. آقا تو چرا آرزو مرگ دیگران رو میکنی؟ این زنده بودنش تو رو تو عالی ترین درجات میبره. فرعون ببین چقدر آسیه رو رشد داد. اگه فرعون نبود آسیه به ولی اللهی نمیرسید که. اگه شمر و یزید و معاویه و عمر سعد نبودن، این همه ائمه ما به عالی ترین درجات نمیرسیدن که. زینب کبرا به اون درجات نمیرسیدن، شهدای کربلا به اون درجات نمیرسیدن. اگه عاشورا نبود، اگه صدام نبود که ما، آمریکا نبود که ما، این همه جوان رو نمیتونستیم سالم از طبیعت تا بی نهایت بفرستیمشون به تو بهشت، که به قول امام سلام الله تعالی علیه شهدا ذخایر عالم بقا هستن. میدونید ایران، جمهوری اسلامی ایران چقدر ذخیره برای عالم بقا فرستاده، الحمدلله چه رجالی رو فرستاده. به به من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. به 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 فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر. یه درفتن یه ده منتظرن تو نوبت وایستادن. چقدر ذخیره الحمدلله دارن. توی کوچه یه شهیدی هست، ببین تمام اهل کوچه رو قیامت شفاعت میکنه، دایی ها، خاله ها، عمو ها، دوستا، رفقا، یا عالم رفیق داشته این شهید، همه رو میاد شفاعت میکنه، میگه خدای من بدون اینا بهش نمیرم. خدا میگه ولی من هستی، رفیق منی، چیکارت کنم؟ هر کی میخوای بیار. میگه آقا عروسی بیار، عروسی ما میگه من عروسی بیام رفیق دوست رفیقام باید بیارم، من نمیتونم اینا باید بیارم، رفیقاتم بیار عروسی. خدا که جا کم نمیاره که. این همه ذخایر برای ما رفتن. چقدر خوبه این همه شهدا. بعدم زخایر میگه آقا حالا شهید به من چه؟ من که مثلا فرض فرمایید که رفیقام نبودن، که چرا شما همین الان بیت با شهدا رفیق شید؟ از 1000 تا رفیق دنیای بیشتر رفیق میشن با شما. من به همه عزیزان توصیه کردم حتما بین شهدا رفیقای خاص انتخاب کنید. عوض این همیشه شهدا رو صلوات و درود و قرآن و اینا براشون بفرستید. هر چی شما برای شهدا برید، ببین روز قیامت 1000 تا شهید اومدن میگن خدا این رفیق ماست. اصلا نمیشناسیدشون، تو دنیا یه بار هم ندیدشون. اصلا قبل از که تو بزرگ بشی بالغ شی اون شهید شده، تو بچه بودی اون شهید شده، ولی الان تو حواست به شهدا هست، باشون رفیق میشی، همه اونا قیامت میان سراغت. بکش بکشه چقدر هم خوبه این. ولی چند تا شهیدم رفیق خاص انتخاب کنید، رفیق خاص انتخاب کنید. شهدای گمنام معرکه، باب الهوائج، شهدای گمنام، ازشون استفاده کنیم. شهدای گمنام آقا نز کنیم براشون، توسل کنیم به شهدا، به خصوص شهدای گمنام. خیلی آدم بالا میبرن، خیلی روش داره. یه تعداد شهیدم رفیق خاص انتخاب کنید با خودتون، یه رفیق باشید باشون، آقا ویژه باشون رفیق شید. شهدا هیچ وقت رفاقت هیچ کدوم از شماها رو پس نمیزنن، یادتون باشه. یعنی بخوای با هر کمش رفیق شی میگه رفیق میشه. خدا رحمت کنه قاسم رو، رفیق داشتیم ما این قاسم تکل. شب عملیات رمضان بود، با استراب اومد توی چادر، گفت اون لحجه خودش خیلی باصفا، آقا همه باید به همدیگه قول بدیم هر که شهید شد برگرد شفاعت بکنه. باشه قاسم جون ما که حرفی نداریم، خلاصه همه رو یلا بعد پشم قول بدیم. قول خودش زودتر از همه رفت، خودش زودتر از همه. اصلا شهدا نه در زندگیشون نه در بعد از رفتنشون به سمت برزخ از رفاقت با کسی بخل ندارن، از اینکه کسی رو به مقام خودشون ببرن بخل ندارن. بابا اون که امام حسینشه، سید الشهداست، میگه بابا تو زیارت عاشورا بخون با من باشی تو دنیا و آخرت، اصلا بخواه در مقام من باشی. این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. هیچ شهیدی بخلی نداره که تو به عالی ترین درجات برسی. بنابراین شما نگید ها رفیق یعنی حتما یک کسی که باید اینجا با همش رفیق بشیم. هر کدوم از شما میرید بهشت زهرا یا نمیرید، همین مرحوم طیب رحمت الله تعالی یه شهید ویژه است، از همینجا حواستون بهش باشه. خدا خواسته شما بیاید سر قبر ایشون کلاس بیاید، کنار بهشت ایشون کلاس بیاید، خب باهاش رفیق شید. اینجا که دارید میرید براش فاتحه بفرستید، میایید براش فاتحه بفرستید، حواستون بهش باشه. اولیاء خدا، حضرت عبدالعظیم، نمیدونم حضرت حمزه، اینا حالا که امامزاده ها ویژه خودش، انسان باید باشون رابطه مستقیم داشته باشه، حالا تو بس آثار رابطه وجودی توضیح میدم بیشتر اینا رو. از شهدا همینطور، از علما، از اولیاء الهی انسان رفیق انتخاب بکنه. اینا رفیقای ما هستن، با اینا فرار نکنیم، جای دیگه نخواهیم بریم، به مختصاتمون احترام بگذاریم. این پدر من، این مادر من، این همسر من، این دوست من، با اینا، همینا، با اینا هستیم، با اینا رفیق باشید، از مختصاتشون استفاده کنید و فرار به جای دیگه نکنید. ای کاش نکنید، حسرت هیچ کس رو نخورید، نخواهید جای کسی باشید. خدایا این جایی که تو برای من انتخاب کردی همین خوبه. خدایا توی این مختصاتی که هستم، توی این حالی که هستم، توی این وضعیتی که هستم، راه رو برای رفاقت با خودت، برای دوستی با خودت، برای ما مهیا بفرما. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.